ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه اول ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 20 ماه جنوری سال 2021 میلادی. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد خواسته های حکومت افغانستان طالبان از رئیس جمهور منتخب افغانستان، صحبت های رئیس جمهور دونالد ترامپ در روز اخیر کاریش و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان با رئیس بانک انکشافی اسلامی در مورد سرمایه گذاری ها در افغانستان صحبت کرد. والی بلخ می گوید در ارتباط با اختطاف عبدالرؤوف نوساله 21 نفر را دستگیر کردند. یک تاجر دیگر آمریکایی ایرانی الاصل توسط ایران به جاسوسی محکوم شد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با بندر حجار رئیس بانک انکشافی اسلامی در عربستان سعودی ملاقات کرده و روی تمویل پروژه های انکشافی در افغانستان بحث کرده است. آقای اتمر دیروز به یک سفر 3 روزه به عربستان سعودی رفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در مورد این سفر به رادیو آزادی گفت:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه، قدردانی از حمایت دولت شاهی عربستان سعودی از مذاکرات صلح افغانستان و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور می باشد.
عربستان سعودی پیش از این چندین بار گفته که از روند صلح به رهبری افغان ها حمایت می کند. والی بلخ می گوید در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف نوساله به شمول یک زن 21 نفر بازداشت شدند. این کودک 3 ماه پیش در شهر مزار شریف اختطاف شد و تا هنوز تلاش ها برای ردیابی او به نتیجه نرسیده. فرهاد عظیمی والی بلخ دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این قضیه انکشافات زیاد کرده، اضافه از 20 نفر قبلا بازداشت شده بود. یک خانم هم که ما کمی سوی زن داشتیم دیروز اونا رو بازداشت کردیم. امیدوار به این هستیم که یک باز از طرف از اون کدام سرنخه به وجود.
محمد نبی پدر این کودک میگوید اختطافچیان برای رهایی پسرش از او 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف بر علاوه مزار شریف شهر کابل هم شاهد تظاهرات بوده. سخنگوی والی ننگرهار دیروز از کشته شدن 17 جنگجوی طالبان در جریان 2 حمله هوایی در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی میگوید این حملات هوایی در ولسوالی های سپینغر و سرخرود راه اندازی شدند. او گفت در جمع کشته شده ها 2 قمندان مهم طالبان هم شاملند.
در نتیجه 2 حمله هوایی به شمول عبدالزاده مشهور به سنگری و قماندان دیگر که به نام برج یاد می شد 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. سلاح و مهمات آنها هم تخریب شده است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی کندهار می گویند با تکمیل شدن امور استملاک بند دله به هزاران جریب زمین زراعتی امکان آبیاری مساعد خواهد شد. کار روی بند دله در کندهار در این اواخر شدت گرفته است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت:
در نشست های اخیر در مورد موضوعات بحث شد که در روند استملاک بند دله چالش ایجاد کرده بودند. تلاش ما این است که کار این پروژه انکشافی بزرگ را هر چیز زودتر آغاز کنیم که روی امور زراعت کندهار برای 400 سال تاثیر مستقیم خواهد داشت.
تفاهم نامه بازسازی و احیای بند دله در 17 ماه عقرب سال 1397 خورشیدی امضا شد و در نظر بود تا بازسازی این بند سال گذشته در 4 مرحله تکمیل شود، اما بر اساس برخی مشکلات تکنیکی این کار تا هنوز صورت نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رسانه های آمریکایی خبر دادند که مقام های ایرانی یک تاجر آمریکایی ایرانی الاصل را به اتهام جاسوسی محکوم کردند. این تحول در حال صورت گرفته که در این اواخر تشنج در روابط بین واشنگتن و تهران افزایش یافته. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک خبرنامه به آژانس خبری فرانسه تایید کرده که از بازداشت یک آمریکایی دیگر از سوی مقام های ایرانی آگاه شده. در خبرنامه هویت بازداشت شده روشن نشده و جزئیات بیشتر هم در این مورد ارائه نشده است. اما رسانه‌های ایرانی پنجشنبه گذشته از بازداشت عماد شرقی خبر داده بودند که به عنوان معاون مالی شرکت ایرانی ساورا معرفی شده بود. یک مقام اتحادیه اروپا از روسیه خواست که الکسی نوالنی، رهبر اپوزیسیون و دیگر همکاران او را که در بند به سر می‌برند، رها کند. جوزف بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بین المللی و پالیسی امنیتی، دیروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت:
به حقوق آقای نوالنی به گونه کامل و بدون قید و شرط ارج گذاشته شود و این حقوق تأمین شوند. عدالت را سیاسی ساختن قابل پذیرش نیست. از مقام‌های روسی می‌خواهیم که خبرنگاران و فعالان دیگری که در پیوند به برگشت نوالنی بازداشت شدند، آزاد شوند.
الکسی نوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، پس از تداوی در جرمنی یک شنبه گذشته به مسکو بازگشت و در آنجا بازداشت شد. ایالات متحده میگوید چین در حال انجام نسل کشی و جنایات علیه بشریت در برابر اقلیت‌های اویغور است که اکثریت آنها مسلمانند. مایک پامپیو در اعلامیه دیروزش گفت به این باور است که این نسل کشی در چین جریان دارد و شاهد تلاش‌های سیستماتیک چین برای از بین بردن اویغورها میباشند. این اقدام آخرین فشار پامپیو در آخرین روز کاری اداره ترامپ علیه چین خوانده شده. با باور نهادهای حقوق بشری، حدود 1 میلیون مسلمان اویغور در کمپ‌های شنجن در حالت توقیف به سر می‌برند. چین گفته که این کمپ‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش تروریسم و برای آموزش‌های مسلکی اویغورها ایجاد شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. حکومت افغانستان و طالبان از رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن چه توقع دارند؟ یک تحلیلگر می گوید
کابل و واشنگتن بهتر خواهد شد در اداره جو بایدن که پرده آغاز می شه. چون دیگر الترناتیف یا بدیلی وجود ندارند.
جو بایدن 78 ساله امروز همچون 46مین رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد می کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ که امروز وظیفه‌اش در قصر سفید خاتمه پیدا می کند، به اداره نو کشورش آرزوی موفقیت کرد. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. مصاحبه در رابطه با جشنواره فرهنگی ادبی دکتر اکرم عثمان. تظاهرات ضد حکومت عمران خان در پاکستان و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. حکومت افغانستان از اداره جدید ایالات متحده امریکا می خواهد که به توافقاتی که بین کابل و واشنگتن امضا شده ارج بگذارد. از سوی دیگر گروه طالبان می گوید انتظار دارد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا به توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان این گروه و واشنگتن متحد باقی بماند. یک آگاه امور سیاسی به این باور است که مشارکت سیاسی در اداره بایدن میان کابل و واشنگتن بهبود خواهد یافت. فرشته نگاه گزارش دارد که با هم بشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز در حال به عنوان 46مین رئیس جمهور امریکا حلف وفاداری یاد خواهد کرد که شمار نیروهای امریکایی در افغانستان در پایین‌ترین حد آن یعنی به 2500 تن رسیده است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک مصاحبه تازه خود با شبکه بین المللی بی بی سی گفته که واشنگتن و کابل توافقنامه های مختلف همکاری بین هم دارند.
ما از آنها خواهیم خواست که به آن توافقنامه ها ارج بگذارند که همراه ما امضا کردند. آنها توافقنامه شراکت استراتژیک و توافق دو جانبه را امضا کردند. بر اساس آن، آنها به حکومت افغانستان اطلاع می دهند و در مورد اخراج مناسب و منظم نیروها با حکومت افغانستان کار می کنند.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی هم در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان روی هماهنگی بین کابل و واشنگتن تاکید کرده بود. اما گروه طالبان از رئیس جمهور جدید آمریکا می خواهد که به توافقنامه متحد باقی بماند که از سوی اداره دونالد ترامپ با نماینده های این گروه در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. ذبیح‌الله مجاهد که خود را یکی از سخنگویان این گروه معرفی می کند، دیروز در صحبت با رادیو آزادی از اداره جو بایدن خواست:
پیمان دوحه یکی از وثیقه ها و سند بسیار مهم به خاطر حل منازعه فعلی است و هم جنگ آمریکا را به پایان میرساند و هم کشور ما را از اشغال نجات میده. یک فیصله بسیار خوبی است. حکومت آینده آمریکا باید با نظرداشت منافع اولیای آمریکا و مردم خودشان در این مورد جدی باشند.
جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در مورد ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان و سرنوشت آن ماموریت به گونه واضح حرف نزده، اما هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور بین المللی در واشنگتن به این باور است که مشارکت سیاسی بین اداره بایدن و کابل بهبود می‌یابد.
کابل و واشنگتن بهتر خواهد شد در اداره جو بایدن که فردا آغاز میشه، چون دیگر الترناتیو یا بدیل وجود نداره، نه برای واشنگتن نه برای کابل، بدون از اینکه با یک دیگه خود اتکا بکنه.
حکومت افغانستان خواهان اتحاد اداره جو بایدن به توافقنامه های است که بین واشنگتن و کابل امضا شده و طالبان از بایدن می خواهند که به توافقنامه با این گروه متحد باقی بماند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن در روزهای نزدیک جزئیات پالیسی اداره خود در مورد افغانستان را روشن سازد.
گزارش بود در مورد توقعات و خواسته های حکومت افغانستان و طالبان از حکومت نو آمریکا تحت رهبری جو بایدن. جو بایدن 78 ساله به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده امروز چهارشنبه 20 ماه جنوری سوگند یاد میکند. او از قبل تجربه حضور 8 سال در قصر سفید را دارد، اما این بار برای 4 سال به حیث 46مین رئیس جمهور آمریکا ایفای وظیفه میکند. ستار فروغ در گزارش به زندگی نامه بایدن پرداخته است.
جوزف آر بایدن جونیر، معروف به جو بایدن، در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 در آمریکا دونالد ترامپ جمهوری خواه را شکست داد و راهش را به قصر سفید باز کرد.
من یک دموکرات مفتخر هستم، اما به عنوان رئیس جمهور آمریکا حکومت خواهم کرد. به همان اندازه به کسانی که برایم رأی دادند، به همان اندازه به کسانی که رأی ندادند سخت کار میکنم.
بایدن 78 ساله موسنترین رئیس جمهور ایالات متحده است. او در 20 ماه نوامبر سال 1942 در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد و سپس والدینش به شهر ویلمینگتون ایالت دلاور نقل مکان کردند. بایدن پس از فراغت از مکتب در رشته حقوق تحصیل کرد. او در سال 1972 از ایالت دلاور به مجلس سنا رایافت. بایدن در آن زمان 30 سال داشت و یکی از جوانترین سناتوران به حساب می آمد. او برای 36 سال سناتور بود و به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا نیز کار کرده است. جو بایدن در سالهای 1988 و 2008 داوطلب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله‌اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم از رقیبان همحزبیش شکست خورد، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد. بایدن از سال 2009 تا سال 2017 معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. او در ماه اپریل سال 2019 نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 اعلام کرد و در ماه آگوست پارسال، یعنی حدود 3 ماه پیش از انتخابات، رسما نامزد حزب دموکرات شد. پس از آن که اعضای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری تایید کردند، بایدن در سخنرانی تلویزیونی در 14 ماه دسامبر در ویلمینگتون ایالت دلاور گفت:
در آمریکا سیاستمداران قدرت را نمیگیرند، مردم به آنها قدرت میدهند. شعله دموکراسی در این کشور از مدتها پیش روشن است. می دانیم که همگیری و سوء استفاده از قدرت هیچ کدام نمی تواند این شعله را خاموش کند.
جو بایدن دوبار ازدواج کرده. او نخست در سال 1966 در 24 سالگی با نیلیا هانتر عروسی کرد و ثمره ازدواجشان 3 فرزند بود، یک دختر و 2 پسر. همسر بایدن در رویداد ترافیکی در سال 1972 جان خود را از دست داد. در این رویداد دختر خردسال بایدن نیز جان باخت و پسران او زخمی شدند. بو بایدن پسر ارشد جو بایدن بر اثر بیماری سرطان در 46 سالگی در سال 2015 درگذشت. بایدن در سال 1977 با جیل تریسی جیکوبز ازدواج کرد. آنها یک دختر دارند که نامش اشلی بلیزر است و در سال 1981 تولد شده. انتظار می رود در جریان دوره 4 ساله ریاست جمهوری بایدن روابط ایالات متحده با همپیمانانش احیا شود. برخی از منتقدان می گویند که پالیسی دونالد ترامپ که می گفت نخست امریکا با روابط ایالات متحده با متحدانش آسیب رسانده.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در آخرین روز کاریش در قصر سفید در صحبت خداحافظی خود در مورد دستاوردهای خود صحبت کرده و به اداره آمریکا که امروز حلف وفاداری یاد می کند آرزوی موفقیت کرد. در یک ویدیویی که شام دیروز توسط قصر سفید نشر شد، او بدون آنکه از رئیس جمهور منتخب جو بایدن نام ببرد، خواهان موفقیت به اداره جدید شد.
As I conclude my term as the 45th president of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together.
با تکمیل دوره کاری خود همچون 45مین رئیس جمهور آمریکا، من در اینجا در مقابل شما به خاطر دستاوردهایی که با هم داشتیم به افتخار ساده‌ام. ما کاری را که باید انجام می‌دادیم انجام دادیم و بیشتر از آن. و افسود آنها توانستند توانایی آمریکا را در داخل و رهبری آمریکا را در خارج احیا کنند. او گفت جهان امروز با آنها احترام می‌گذارد و از مردم خواست که این احترام را حفظ کنند. رئیس جمهور ترامپ همچنان درباره مراسم تحلیف اداره نو سخن گفته و برای آن آرزوی کامگاری کرد.
This week we inaugurate a new administration.
اداره نو حلف وفاداری یاد می کند. من برای موفقیت آن در حفظ یک آمریکای محفوظ و مرفه دعا می کنم. ما بهترین آرزوها را برای آن داریم و با آنها خواهان بخت خوب می باشیم. بخت یک کلمه مهم است. او یک بار دیگر در رابطه با حمله مظاهره کنندگان طرفدارش بر بنای کنگره آمریکا در 6 ژانویه اشاره کرده و گفت که این حمله تمام آمریکایی ها را به هراس انداخت. او گفت خشونت سیاسی حمله بر هر نوع ارزش می باشد که آمریکایی ها آن را پرورش می دهند. در رابطه با ایران آقای ترامپ گفت
We stood up to the oppressive Iranian regime.
ما به مقابل رژیم مستبد ایران استاده شدیم و بزرگترین تروریست دنیا قصاب ایرانی قاسم سلیمانی را کشتیم. آقای ترامپ افسود افتخار میکند که در ده ها سال گذشته اولین رئیس جمهور آمریکاست که کدام جنگ نو را آغاز نکرده است. او در خطاب به مردم آمریکا گفت حرکتی را که پیش گرفته آغاز آن می باشد. رئیس جمهور ترامپ اصرار داشت همچون قدرتمندترین کشور جهان آمریکا به تهدیدها و چالشها از خارج روبروست، اما با گفته او بزرگترین خطر از دست دادن اعتماد به نفس در بین خود مردم آمریکا می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
نشریه دیلی کالر چاپ آمریکا با حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان و عراق تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، جو بایدن در حال بعث رئیس جمهور آمریکا به کار آغاز می‌کند که شمار نیروهای کشورش در عراق و افغانستان به کمترین حد خود در 2 دهه گذشته رسیده. در ادامه سخنان کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم نقل شده که جمعه گذشته گفت شمار نظامیان ایالات متحده در هر دو کشور به 2500 تن کاهش یافته است. میلر همچنان گفته که در جنگ 20 ساله افغانستان بیش از هر زمان دیگر به نقطه پایان نزدیک شدند. بر اساس اظهارات سرپرست وزارت دفاع آمریکا، کشورش از گفتگوهای صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها استقبال میکند تا در نتیجه با تفاهم سیاسی آتش‌بس همه‌جانبه و پایدار برقرار شود. با نوشته دیلی کالر، حالا که گفتگوهای صلح به اداره بایدن به میراث میماند، روشن نیست که آیا این پروسه پیش خواهد رفت. نشریه به نقل از جک سولیوان که در اداره جو بایدن به عنوان مشاور امنیت ملی به کار آغاز خواهد کرد نوشته که دوشنبه گذشته گفت اداره جدید امریکا از گفتگوها به نیت نیک در افغانستان حمایت میکند. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 5 جنوری مرحله تازه گفتگوها را در دوحه آغاز کردند، اما دو جانب نتوانستند تا روی مسائل مهم آجندای گفتگوها به نتیجه برسند. نشریه امریکایی نشنال ریویو هم به بررسی این موضوع پرداخته و پرسش را مطرح کرده است که ایالات متحده تا چه حد به خروج مکمل نیروها از افغانستان و عراق نزدیک شده. در آغاز مطلب آمده است در حال حاضر که افغانستان و عراق با تهدید و جنگ شورشیان روبروند، شمار نیروهای امریکایی در دو کشور خیلی کاهش یافته. در این حال شمار استدلال میکنند که در افغانستان و عراق باید همان تعداد از نیروهای نظامی مستقر باشند که برای امنیت سفارتها و دیپلمات‌های امریکایی نیاز است. با باور نشریه مشکل در اینجاست که سفارت‌های آمریکا و کارمندانش از امنیت جدی برخوردارند، اما شهروندان ایالات متحده که در افغانستان و عراق کار می‌کنند از توجه دور شدند. نویسنده پرسش را هم مطرح می‌کند که یا به صورت محتاطانه برای مبارزه با تروریسم و حمایت از دولت‌های افغانستان و عراق شمار محدود از نظامیان آمریکایی در هر دو کشور حفظ شوند و یا غیر نظامیان آمریکایی در میان خطرهای بزرگ تنها گذاشته شوند. نشنال ریویو همچنان می نویسد با باور برخی ها امریکا از افغانستان و عراق دست شسته برند. پیش از آن که وقایع تهران و بنغازی تکرار شود، ایالات متحده باید سفارتهایش را در کابل و بغداد ببندد. نویسنده اما به اقدام سال 1989 امریکا اشاره می کند و می گوید در آن انگام که ایالات متحده سفارتش را در کابل بست، افغانستان برای بیش از یک دهه از توجه دور نگه داشته شد که پیامدهای آن را همه دیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انجمن ادبی فرهنگی افغانهای مقیم سویدن جشنواره‌ای را تحت نام جشنواره فرهنگی ادبی دکتر اکرم عثمان راه اندازی کرده است. آرش همایون در این مورد با رحیم غفوری، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن ادبی فرهنگی افغانهای مقیم سویدن صحبت کرده، نخست از او در مورد این جشنواره پرسیده است.
کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن برای گرامی داشت از کارنامه ادبی نویسنده بزرگ ما دکتر سید اکرم عثمان تصمیم گرفت که جشنواره به نام جشنواره ادبی اکرم عثمان برگزار کنه و تصمیم بوده که این جشنواره بعد از وفات اونا هر ساله برگزار شوه، ولی خب ماهایی که یا انجمنهایی که در بیرون کشور هستیم و دست ما به جای بند نیست، طبیعتاً مشکلات اقتصادی، مشکلات مختلفی فرای راه ما قرار گرفت که نتونستیم در 3 سال گذشته این جشنواره را برگزار بکنیم. ولی امسال تصمیم قطعی هست که در 2 می که زادروز و بزرگ مرد هست، این جشنواره را برگزار بکنیم. این جشنواره همونطور که از نامش پیداست یک جشنواره ادبی هست، میتونه سالهای بعد به شعر بپردازه، بعد به طنز بپردازه و به بخش‌های مختلف، ولی امسال مختص داستان کوتاه هست.
آقای غفوری، در این جشنواره چند نفر اشتراک خواهند داشت؟ با چه تعداد آثار نامزد خواهند شد؟
جشنواره امسال استثنائاً مختص حوزه افغانستان است، یعنی ما شامل حوزه های دیگری این زبان نساختیم. یعنی تصمیم براول به این بوده که کشورهای دیگه همزبان هم در این حوزه شامل شو، ولی امسال به خاطر محدودیت کرونا و اینا صرفاً افغانستان داخل و خارج کشور احتوا خواهد کرد. تا الان بالای 80 اثر از نویسندگان تازه کار و چنان برتر کشور دست ما رسیده، بعد مدیریت جشنواره رسیده، ولی هنوزم 1 هفته دیگه تا مهلت پذیرش آثار باقی است و امیدوار هستیم که از هر دو زبان فارسی و پشتو ما آثار بیشتری هم دریافت کنیم.
آقای غفوری، هیئت داورای جشنواره کی ها هستند و آیا برای برنده جشنواره هم جایزه در نظر گرفته شده؟
بله، هیئت داوران یا هیئت علمی جشنواره 6 نفر از نویسندگان و همچنان منتقدین ادبی، پژوهشگران برجسته افغانستان هستند که من اسم میگیرم: خانم فروغ کریمی، روانپزشک، روانکاو، نویسنده و منتقد ادبی هستند. آقای محمد اکبر کرگر، نویسنده، منتقد ادبی و پژوهشگر مسائل عرفانی، آقای محمد آصف سلطانزاده نویسنده و منتقد ادبی، خانم صفیه صدیقی نویسنده و شاعر، آقای فاروق فردا نویسنده شاعر روزنامه‌نگار و منتقد ادبی هستند، آقای سیامک هروی نویسنده و روزنامه‌نگار. و همچنان همونطور که شما پرسیدین، آثاری که به دست ما میرسه بعد از بررسی و ارزیابی توسط داوران جشنواره، اونا سه نفر در هر زبان، در زبان فارسی و در زبان پشتو ما کاندید خواهیم داشت، یعنی مقام یک و دو و سه، که جایزه یا تندیس ادبی اکرم عثمان تعلق خواهد گرفت و همچنان آثار اونا در یک مجموعه ویژه به دو زبان ملی و زبان سویدنی چاپ خواهد شد.
بله آقای غفوری، شما از کلوب فرهنگی هنری فردا یاد کردین، اگر مختصر در مورد فعالیت کلوب فرهنگی معلومات بدین.
کلوب فرهنگی هنری فردا که در اوایل به نام کلوب قلم افغانها در سویدن فعالیت خود از سال 1997 آغاز کرده، شاید یکی از بنیادها یا انجمنهای فعال و اثرگذار فرهنگی افغانها در سطح اروپا است. این نهاد غیر وابسته است و بیش از 12 هم فعالیت های فرهنگی هنری داشته. جشنواره جهانی فیلم سما یکی از فعالیت هایی است که 11مین جشنواره را سال قبل برگزار کردیم و امسال به خاطر کرونا برگزار نشد. و دیگه فعالیت های فرهنگی هنری فردا دعوت از شخصیت های بزرگ بوده، بزرگداشت برای شخصیت های ادبی بوده، ده ها کنسرت و گرد همایی های ادبی و علمی بوده در سطح اروپا و همچنین مدیریت نشریه و سایت فردا بخش دیگری از این فعالیت های بنیاد هست.
صحبت بود با رحیم غفوری، یکی از اعضای شورای رهبری انجمن ادبی فرهنگی افغانهای مقیم سویدن، که در مورد جشنواره فرهنگی بزرگداشت از دکتر اکرم عثمان صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هزاران طرفدار اپوزیسیون در پاکستان با راه اندازی تظاهرات گسترده در اسلام آباد، پایتخت این کشور، دیروز خواهان برکناری صدراعظم عمران خان شدند. این تظاهرات از سوی 9 حزب مخالف در پاکستان راه اندازی شده که علیه عمران خان صدراعظم کشورشان یک ائتلاف را تشکیل دادند. معترضان ادعا می کنند که عمران خان بر اساس آرای تقلبی از سوی اردوی پاکستان در سال 2018 به قدرت رسید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
رهبران جنبش دموکراتیک پاکستان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواستند که در مورد ادعای تقلب گسترده در انتخابات 2018 که منجر به برنده شدن عمران خان شد تحقیق کند. هزاران طرفدار اپوزیسیون دیروز در جاده های اسلام آباد برآمده گفتند که عمران خان برای مبارزات انتخاباتی خود از آمریکا کمک مالی دریافت کرده بود. مقام های پاکستانی برای این که اعتراض های دیروز به خشونت نگراید، هزاران نیروی پلیس را پیش از آغاز تظاهرات در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، ساختمان پارلمان و ستر محکمه این کشور گماشتند. پلیس با گرفتن سیم خاردار در اطراف این ساختمان ها تدابیر امنیتی را شدیدتر ساخت. طبق قانون اساسی پاکستان، یک حزب سیاسی نمیتواند در مبارزات انتخاباتی کمک مالی خارجی را بپذیرد. کارشناسان حقوقی به این باورند که عمران خان صدر اعظم و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میتواند به دلیل تضعیف امنیت کشورش به خاطر پذیرش کمک مالی از خارج با ممنوعیت ها روبرو شود. یک متحد نزدیک عمران خان که بعداً راهش را از او جدا کرد، در 2014 به کمیسیون انتخابات پاکستان از جمع‌آوری کمک مالی خارجی از سوی عمران خان خبر داده بود و گفته بود که این پول ممکن به گونه غیر قانونی به پاکستان ارسال شده باشد. حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش جمع‌آوری کمک های مالی برای مبارزات انتخاباتی را پذیرفت، اما مسئول غیر قانونی بودن آن را ماموران نامشخص در ایالات متحده خواند. معترضان در اسلام آباد دیروز خواهان برکناری صدر اعظم عمران خان شده و خواهان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی شدند. آنها ادعا می کنند که انتخابات پارلمانی 2018 با تقلب گسترده و با کمک اردوی پاکستان به قدرت رسیده است. آنها ادعا می کنند که انتخابات پارلمانی پاکستان در 2018 با تقلب گسترده را بود و عمران خان به کمک اردوی پاکستان به قدرت رسید. اردوی پاکستان و حزب حاکم تحریک انصاف این اتهامات را رد کردند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، با بندر حجار، رئیس بانک انکشافی اسلامی در عربستان سعودی ملاقات کرده و روی تمویل پروژه های انکشافی در افغانستان بحث کرده است. آقای اطمر دیروز به یک سفر 3 روزه به عربستان سعودی رفت. والی بلخ می گوید در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله به شمول یک زن 21 نفر بازداشت شدند. این کودک 3 ماه پیش در شهر مزار شریف اختطاف شد و تا هنوز تلاش ها برای ردیابی او به نتیجه نرسیده. محمد نبی، پدر این کودک، می گوید اختطافیان برای رهایی پسرش از او 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. سخنگوی والی ننگرهار دیروز از کشته شدن 17 جنگجوی طالبان در جریان 2 حمله هوایی در این ولایت خبر داد. عطاالله خوگیانی می گوید این حملات هوایی در ولسوالی های سپینغر و سرخرود راه اندازی شدند. مقام های محلی کندهار می گویند با تکمیل شدن امور استملاک بند دهله به هزاران جریب زمین زراعتی امکان آبیاری مساعد خواهد شد. کار روی بند دهله در کندهار در این اواخر شدت گرفته است. در این مورد احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی کندهار، به رادیو آزادی معلومات داده است. رسانه های امریکایی خبر دادند که مقام های ایرانی یک تاجر امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام جاسوسی محکوم کردند. یک مقام اتحادیه اروپا از روسیه خواست که الکسی نوالنی، رهبر اپوزیسیون و دیگر همکاران او را که در بند به سر میبرند رها کند. ایالات متحده میگوید چین در حال انجام نسل کشی و جنایات علیه بشریت در برابر اقلیت های اویغور است که اکثریت آنها مسلمان هستند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، یک بار دیگر السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های محترم ما از کسانی که معلول هستند و از ورثه شهدا در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت نمودند. در برنامه گذشته مصاحبه ما را با محترمه نجیبه رحمانی، هماهنگ کننده در امور تمام ولایات وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را نشر نمودیم، اما متاسفانه در آن شماره تلفن کال سنتر که میگن اشتباه شده بود. بنابراین این مصاحبه را یک بار دیگر نشر نموده، توجهتان را به شماره تلفن مرکز شکایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را خدمتتان تقدیم می نمایم. شماره تلفن 717 می باشد. شماره تلفنی که می توانید با آن شکایتتان را درج نمایید 717 می باشد. یک بار دیگر می گویم کسانی که در مورد مسائل و امور شهدا و معلولین شکایت دارند می توانند به شماره تلفن 717 زنگ بزنند. تشکر از توجهتان. بعد از چند پیام شما می توانید این مصاحبه را بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خیلی خوب، اون سختی که اول گرفتین اون سختا را بیرون کنین. ما با کلی همکارای رادیو آزادی سلام میگم. ما از ولایت جوزجان از قیده بابا دیقان هستم. ما بیادر ما از خانه شام میبرای کشلاغکی ها میزنه سلاوالا بوده سلا را به نام عجی خال یا قماندان از ولایت جوزجان است. خب با شهادت میرسانه اینا ما مردم مهاجر هستیم به ولایت پکتیکا به اینجا مهاجر هستیم اینا ما از مقامات بالا میخواهیم که چرا ای بیاگر ما با شهادت رسان چرا مفت کلزیر ناق نروا که نی جنگ داشتیم نی جنجال داشتیم که کسی نی دسر خانه کسی رفت بدیم نی سر مالی کسی رفت بدیم نی سر نامو که کسی رفت بدیم چرا ای بیاگر ما مردم شهید شد اینالی امو مردم خشلاغکی ها خیصان بندی بود سلایش هم از خانه کشیدن دولت از خانه سلای را کشید بود یک ملیت یک چار میده بود بعد از زود او مردکه خیست زمین سودا کرد یک لگ روپه را به دولت رشپت داد بعد از زود این مردکه را پاس بیرون کرد از خانه که از مابس بیرون که آمد علی چشم سرخ میگرد.
شنونده نهایت محترم، به خاطر آرزوی شما پیامتان را نشر نمودیم، منتها قابل یادآوری است که این گونه ادعاها را ما نمی توانیم از نزدیک تعقیب بکنیم، بنابراین برای ما بسیار زیاد مشکل است که همچو دعوا جنجال های جنایی را تعقیب نماییم، ولی شما می توانید که از مراجع مربوطه به خاطر تعقیب این موضوع وکیل دعوا تقاضا نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
ما مشکل داریم که الان ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماد ما هستیم دمی راه هستیم، تا عجیس برف باران ما فعلا گشنه هستیم، دولت بدار ما نمیرسه، در پوستان تری چلی های مو را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برود، به دولت میرسانی خوب نمیرسانی، آقای ضعیف نظر ما از دولت بسان شکایت پر داریم.
ولایت بادغیس از ولسوالی قادس چهار مال مازاری ما با برف و زیاد آلوده شده، دولت هیچ کمکی به ما نمی کنه و مال ما باید به درفت کنه.
ایوب الله اسم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر از کمپ چینای قیره دوازی با تماس می شوم. خانه ما مظلوم زیر برف رفته، بسیار آواره شده، خانه های ما را زیر برف رفته، مردم ما بسیار گرسنه است، بسیار از دولت خشمن هستم که هر چه سری سر با این مردم ما کمک کنه.
بنده از ولایت بدخشان و مشاوره راغشان سرمای زمستان که براتون معلوم است که چقدر برف و زیادی زیجا چقدر خنکی و سردی است، همین مردم شب از روز در راضی آزادی اعلام میکنه که کرونا آمده، مردم ای قدر متضرر کرده که به قدم منداز همه کمکات به تمام اولسوالی ها و ولایت ها به شمول مرکز شب از روز میشنیم که پتای هموش همه گیش تحت پوششی همین کمکای کرونا چقدر کمکای چیز بشردستان ها میشود، یعنی سه اولسوالی های راغ ها که اولش راغستان است که بسیار خلاصه که متضرر است، چه چیز خدا در اثر اسمیت دومش کوهستان یاوان اینا بسیار خلاصه وضعشون خراب است، راهبندی قیمتی یک قطعه روغن ده کیلو این بود و 12-11.5 سد شده آرد سیره بر 2600-700 همون شنو همی کمک ها می شود، همی غریب غراب همی جو در گرفتن هیچی رخ هم حکومت هست، هیچی رخ هم کمک هست که هرچی هست همون سد به این طرف ها هیچی زینه.
سلام و احترام دارم به تمام شنوندگان و کارمندان ریاست شهدا و معلومین کابل و ولایات کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعد از تمام کارمندان ریاست شهدا و معلومین توقع برده می شود که معاش شهید و معلول حواله گردید، آن زمان برایش اطلاع داده شود یا ارسال پیام یا برایش زنگ بزنند که اطلاع و با خبر شود. السلام علیکم.
مهربان هستم از ولایت بهران ولسوالی نهرین. مایودین صحبت میکنم. 2 سال مکمل شد نماینده ما بودن رئیس مایودین شهدا مایودین رادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات جنایت خواهش من دستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمستان چه خواه کنیم؟ سیر چوب به 200 افغانی قریب رسید است. مواد خردن همی رقم چی حوالت بالا رفته. ماشات ما را توکعی نمی پردازن اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان، یک تن از نازنان طبیعه هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند. مکتن از معلولین ولایت بغلان مدت 2 سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
این جانب بنده از بدخشان ولسوالی راغستان به تماس شد. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیت ملی هر ارگان دولت دست پای دست می پرد یا چشم می دهد. برای تقاعد می شود در تقاعدش 6 ماه بتا 6 ماه اگر نمی تواند. او مسلمان دست یا پاش از دست رقیب نمیتونه کار بار کنه، چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمی شود.
خود خیرالله همداد است از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا ولی امروز و سبا امروز و سبا چه رقم گپ است.
شمس الحق هستم از بغلان، از ولایت بغلان با شما به تماس هستم. دیگه بسیار وقت میشه که مایبین معاشش نداده و مایبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشش بده و بخاطر بایومتریک مردم با مایبین بایومتریک میکردن.
زربیگم سروری هستم، رئیس انجمن اجتماعی معلولین و رسته شوالا. در فروشگاه بیادر از 50 تا خانم های معلولین و رسته شوالا هستیم.
شنونده های محترم، تلفن شما قطع شده، پیامتان کامل نیست، منظورتان را نفهمیدیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید. محترمه نجیبه رحمانی همان کننده در امور تمام ولایت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تلفن اتومات داریم سب که در او به شکل اتومات تمام شکایت ها ثبت میشه و این تقریبا سال هاست این کار ما میکنیم، منتها در این اواخر از معلولین و کسایی که برشان معاش نمیرسه بسیار زیاد شکایت رسید بر ما. ما گفتیم در این مورد توجه شما را جلب کنیم، کسایی که در ولایت هستن اینا از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن، اینا چی باید بکنن؟
من جا داره که در نخست مراتب احترامات خود خدمت شما و دستندرکارای برنامه که واقعا صدای مردم است، صدای دو قشر آسیب پذیر ما که ورثه شهدا و معلولین هستند میرسانند به گوش ما که مسئولین و مجریا هستیم در امور عرصه خدمات. من مراتب سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم و اظهار سپاس میکنم و همچنان احترامات خود خدمت همه شنونده های شما تقدیم میکنم. در رابطه به عدم رسیدگی یا پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین خدمت شما عرض کنم که جناب نظر صاحب به طوری که همه شنونده های ما بخصوص مستفیدین عزیز ما که ورثه شهدا و معلولین معظم هستند اینا خبر دارن که از ایجاد استقلالیت اداره ما که به عنوان یک وزارت مستقل ما مطرح شدیم حدودا 2 سال میگذره که ما به عنوان وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارائه خدمات میکنیم و در سرخط کار ما بحث سیستم سازی و ریفرم یکی از اولویت های عمده و اساسی بوده که ما این رو در سرخط کار خود قرار دادیم که بحث سیستم سازی هست که ما چون تعداد ورثه شهدا و معلولین با توجه به وضعیت ناامنی که در افغانستان وجود داره تعداد فوق العاده زیاد میشه، حتی ساعت میتونیم سنجش بکنیم، ساعت وار و دقه وار سنجش بکنیم که تلفات متاسفانه در اثر جنگ ها و عملات انتحاری و تروریستی زیاد است. بنابراین ایجاب از این میکنه که یک بودجه فوق العاده کافی را دولت در نظر بگیره که متاسفانه دولت ما با توجه به وضعیت بعد جنگی که ما قرار داریم یعنی از عده مصارف برآمده نمیتونه. روی همین ملحوظ بود که ما در قدم نخست کوشش ما همین هست که باید سیستم سازی شود که سیستم سازی ما مبتنی بر این هست که اولا باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین که از سالهای متمدی حتی از سالهای بعد از انقلاب 1357 تعدادی از ورثه شهدا پیش ما ثبت هستند که تا فعل حال از ما حقوق میبرند. شما قیاس بکنید که برای یک دولت مثل دولت افغانستان که توانایی مالی در حد ابتدایی را نداره قدر مشکل است که 40 سال 45 سال بتونه که فامیل شهدا را تحت پوشش مالی بگیره. روی همین ملحوظ بود که ما یک پیشنهاد به عنوان ریاست محترم جمهوری خود مقام والی ریاست جمهوری پیشنهاد کردیم که یک کمیته های به سطح تمام ولایت ایجاد شود که مرکب از وزارتخانه های محترم مثل داخله و دفاع و لوی سرانولی و استر محکمه و همچنان صحت عامه بود که پس اسناد بررسی بشه و تفکیک بشه که مستحقین واقعی
آیا هستن یا نیستن، چرا که مسلم هم در اداره که سیستم وجود نداشته تا سالی های متمدی مسلم است که اسناد باطل هم ما داریم، مستحقین غیر واقعی هم داریم، شاید معلولین طبعی یا معلولین که متاثر از جنگ نبودن یا درجه معلولیتشان بسیار محدود بوده، ایجا وزیره نمی کرده که فیصدی معلولیتشان زیاد تعیین شود. روی همین سیستم رو اندازی کردیم که خوشبختانه پروسی بررسی اسناد و